سلام و وقت بخیر به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر با وقت کابل شدین من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت با مجموعه خبرها، گزارش ها و برنامه های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری این ساعت، وزارت دفاع افغانستان سخنان جنرال جیمز ماتیز نماینده وزارت دفاع آمریکا را در مورد افغانستان امیدوار کننده خوانده است. در کنار این و سایر گزارش‌ها و مطالب خبری در نیمه دوم هم برنامه‌هایی در امتداد لحظه‌ها و مربای مرج نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش می‌کند.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید پروژه های زیاده در سال خورشیدی 1395 به اجرا گذاشته شده است. یک مقام وزارت دفاع گفته است در جریان 10 عملیات جداگانه علیه شورشیان موفقیت های به دست آوردند و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید تحریم های وضع شده علیه روسیه را حداقل برای یک مدت زمان نگه خواهد داشت. سلام، این هم تفصیل خبرها. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید پروژه های زیاد در سال خورشیدی 1395 به اجرا گذاشته شده است. محمود بلیغ وزیر فواید عامه امروز در نشست نشر گزارش سالانه این وزارت در کابل گفت دستاوردهای زیاد در این سال وجود داشته و اقدامات زیاد برای تکمیل پروژه های ناتمام انجام شده است. وی از تکمیل شدن کار چند سرک به گونه مثال نام برد.
ما خوشبختانه دستاوردهای داشتیم. ما سال گذشته سرک میدان شهر بامیان افتتاح کردیم که همکنون از شهر کابل تا مرکز ولایت بامیان به طور مکمل و اساسی قیر شده و پخته است و همچنین سرک گردن دیوار.
این در حال است که انتقادهای زیاد از عدم تکمیل پروژه ها و یا تطبیق پروژه ها با کیفیت پایین در سالهای گذشته وجود داشته است. افغانستان در نخستین مسابقه کرکت در جام صحرا آیرلند را با تفاوت 5 وکت و 8 توپ شکست داد. آیرلند برای افغانستان 125 دوش هدف تعیین کرد و بازیکنان افغان توانستند در اوور 19 هم باز دست دادن 6 بازیکن به آن دست یابند. قرار است افغانستان فردا دوشنبه با تیم میزبان امارات متحده عربی دیدار کند. پس از آن تیم کرکت افغانستان آخرین دور بازی گروهی خود را با تیم نامبیا در 19 جنوری انجام خواهد داد. جام 20 اووره کرکت میان 8 تیم که از سوی شورای بین المللی لقب درجه دو را گرفتند ادامه دارد. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های 20 اووره مقام 9 را در جهان دارد. یک مقام وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان 10 عملیات جداگانه علیه شورشیان موفقیت های به دست آوردند. جنرال محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت که این عملیات ها دیروز در 10 منطقه از جمله در ولایت های کندوز، بدخشان، اروزگان، هلمند و فرا انجام شدند. او در مورد دستاوردهایشان در ولایت فرا بیشتر گفت.
توانستیم 7 فابریکه ماینسازی دشمنا را در فرا از بین ببرین و یقینا که در منطقه بالابلوک و پشترود ولایت فرا موافقت های بسیار خوبی به دست آوردیم.
عملیات های تصفیهی در برابر شورشیان در حال ادامه دارند که کابل، کندهار و هلمند سه شنبه هفته گذشته شاهد حمله های مرگبار بودند. طالبان مسئولیت 2 حمله پیهم در نزدیک ساختمان پارلمان افغانستان در کابل را که حداقل 38 کشته بر جای گذاشت به عهده گرفتند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است که تحریم‌های وضع شده علیه روسیه را حداقل برای یک مدت زمان نگه خواهد داشت. او در گفتگویی که روز جمعه در نشریه وال استریت جورنال نشر شد افزوده است در صورتی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به اثبات برساند که یک متحد آمریکاست در مورد برداشتن تحریم‌ها غور خواهد کرد. ترامپ پیش از این گفته است که خانه بهبود روابط با مسکو است. قرار است ترامپ روز جمعه همین هفته که مطابق 20 ماه جنوری امسال می شود مراسم تحلیفش را به جا آورد. رهبران پولند از ورود بیش از 3000 نیروی آمریکایی به کشورشان استقبال کردند. بیتا شیدلو صدر اعظم پولند گفته است که استقرار نیروهای آمریکایی برای پولند، اروپا و دفاع مشترک مهم است. پاول جونز سفیر ایالات متحده در پولند هم اعزام این نیروها به آن کشور را با اهمیت توصیف کرده است. آمریکا همیشه برای دفاع از آزادی در کنار پولند خواهد ایستاد. حدود 3500 سرباز آمریکایی در بخش روند اعزام دوره‌ای نیروهای ناتو در شرق اروپا مستقر شدند. هدف از این اقدام مطمئن ساختن متحدان منطقه‌ای به دنبال اقدام‌های روسیه علیه اوکراین خوانده شده است. مسکو در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا اوکراین را جزء خاک خود ساخت. روسیه از منتقدان اعزام نیروهای ناتو به شرق اروپا بوده است. قماندانان نظامی عراق میگویند نیروهایشان کنترل کامل پوهنتون موصل را از نزد گروه دولت اسلامی یا داعش به دست گرفتند. محوطه پوهنتون در شمال موصل در ساحل شرقی دریای دجله که شهر را به دو بخش تقسیم میکند موقعیت دارد. جنگجویان گروه داعش از این پوهنتون به حیث قرارگاه استفاده میکردند. مقامهای عراقی گفتند که داعش از لابراتوارهای این پوهنتون در ساختن سلاحهای کیمیایی هم استفاده میکرد. نیروهای عراقی تلاش دارند تا بخش شرقی شهر موصل را پس بگیرند. رئیس جمهور قزاقستان سفرش به امارات متحده عربی را امروز آغاز می‌کند. قرار است نورسلطان نظربایف با محمد بن زید بن سلطان النهیان و سایر مقام‌های امارات در جریان این سفر دو روزه دیدار کند. سفیر قزاقستان در ابوظبی به رسانه‌های کشورش گفته است که نظربایف در جریان سفر به امارات متحده عربی چندین قرارداد را در بخش‌های جهانگردی، اقتصادی، تجارتی و انرژی امضا خواهد کرد. با گفته وی امارات متحده عربی یکی از شرکای بزرگ قزاقستان در میان جامعه اسلامی است. سفیر قزاقستان میگوید میزان تجارت میان کشورش و امارات از ماه اکتبر پارسال تا کنون به 285 میلیون دلار رسیده است. و کمیته حفاظت از ژورنالیستان از مقام‌های بلاروس خواسته تا الکساندر لپشین، یک بلاگر روسی اسرائیلی را به قید و شرط رها کنند. نینا اوگنیانووا هماهنگ کننده برنامه آسیای مرکزی و اروپای کمیته حفاظت از ژورنالیستان در اعلامیه گفته است لپشین نباید برای ابراز نظرها و سفر به یک منطقه تحت مناقشه زندانی شود. الکساندر لپشین که در مسکو زندگی می کند به درخواست استرداد از جانب آذربایجان ماه گذشته در منسک بازداشت شد. او به اتهام جدایی طلبی در باکو تحت پیگرد است. سرانوالان آذربایجان این بلاگر را به بازدید غیر قانونی از نوگانو قره‌باغ و نیز تقاضای او برای به رسمیت شناختن استقلال این منطقه جدایی طلب از آذربایجان متهم کردند. اگر لپشین با آذربایجان مسترد شود و در جریان محاکمه مجرم شناخته شود تا به 8 سال زندان روبرو خواهد بود. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. در ادامه برنامه جاوید نعیمی با شماست.
با تشکر از لیوال که از تولات خبری افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساخت، سپاس از امراهی هر یک شما. هم 11:08 به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه وزارت دفاع ملی سخنان جنرال جیمز ماتیس نامزد وزارت دفاع آمریکا را در مورد افغانستان امیدوار کننده خوانده است. مشان و جرگه برخی حلقات پاکستانی را به دامن زدن تعصبات قومی در شبکه‌های اجتماعی در افغانستان متهم می‌کند. در توزیع بورسیه‌ها تنها لیاقت و شایستگی در نظر گرفته خواهد شد، وزیر تحصیلات عالی افغانستان می‌گوید.
ما بار اول خواستیم که سفری را به کشور عربستان سعودی داشته باشیم و این بورسیه ها را از گرو افراد خلاص کنیم.
وزیر صحت عمومی افغانستان در جریان سفرش به ولایت هرات چندین پروژه اساسی را افتتاح کرد. صدر اعظم پولند از رسیدن هزاران سرباز آمریکایی به خاک این کشور با گرمی استقبال کرده. در ادامه امین برنامه برخی از روزنامه های امروز چاپ کابل و شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ هم در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. یک مقام وزارت دفاع افغانستان سخنان جنرال جیمز ماتیز نامزد وزارت دفاع آمریکا را در مورد افغانستان امیدوار کننده می‌داند. جنرال ماتیز هفته گذشته به کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفت از پاکستان باید خواسته شود که اقدام‌های بیشتر را علیه طالبان و شبکه حقانی روی دست گیرد. اکنون کنگرس آمریکا راه‌ها را برای وزیر شدن جیمز ماتیز هموارتر ساخته است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
وزارت دفاع افغانستان با استقبال از سخنان تازه جنرال جیمز ماتیس نامزد وزارت دفاع ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که او در بخش مبارزه با تروریسم افغانستان را به گونه گسترده یاری خواهد رساند. جنرال ماتیس در مجلس استماعی کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا هفته گذشته در پاسخ به یکی از سوالها گفت که باید از پاکستان خواسته شود که اقدامهای بیشتر را علیه طالبان و شبکه حقانی روی دست گیرد. محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در گفتگوی تلفنی دیشب به رادیو آزادی این سخنان جنرال ماتیس را امیدوار کننده توصیف کرد و افزود
جیمز ماتیس که از طریق هر دو مجلس ایالات متحده آمریکا تایید شده، واقعا صحبتایش در مورد لانه‌های تروریستی در پاکستان یک واقعیتی است که خوشبختانه رهبران دفاعی ایالات متحده آمریکا یک بار دیگه بالای ازی صحت ماندن. اونا گفتن در مورد وزارت دفاع افغانستان با رئیس جمهوری افغانستان روی یک سلسله مسائل کار خواهند کرد، یقینا که میتونه بسیار مؤثر باشه و ما از گفته‌های آقای جیمز ماتیس استقبال میکنیم.
هم سنا و هم مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در ادامه روند تاییدی جنرال ماتیس راه را برای رسیدن او به کرسی وزارت دفاع آمریکا هموار ساختند. ماتیس نامزد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا برای وزارت دفاع این کشور است. او در عراق و افغانستان هم خدمت کرده. راتمنش در مورد نقش ماتیس در آن زمان بیشتر گفت.
اونا وقتی که در افغانستان بودند در مبارزه رویاروی با تروریست ها فعالیت های بسیار خوبی را انجام دادن. من متیقین هستم که به خاطر صلاحیت بیشتر و هم وسعت کار بیشتر باعث این خواهد شد که ما در افغانستان در مبارزه علیه تروریسم بسیار به شکل شامخش هم فعالیت بکنیم و هم متیقین باشین به اینکه تروریسم در افغانستان به چالش های مواجه خواهد شد که بالاخره ناکامی از آن مستدل است.
جنرال جان نیکولسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان هم کارنامه جنرال ماتیس را در افغانستان به خاطر دارد. جنرال نیکولسن در جریان یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در بروکسل مرکز بلژیم در ماه دسامبر ماتیس را یک رهبر الهام بخش خوانده بود. در سال 2006 که من به حیث دگروال در افغانستان خدمت می کردم، فرصت یافته بودم که با جیمز ماتیس جنرال 4 ستاره ملاقات کنم. او یک رهبر الهام بخش است. در صورتی که او پذیرفته شود، ما در ارتباط به منطقه افغانستان و پاکستان صاحب یک وزیر دفاع مجرب خواهیم شد، شخصی که می تواند ما را به بسیار خوبی مدیریت کند.
Great leadership for us going forward.
قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در 20 ماه جنوری مراسم تحلیف خود را به جا آورد و سپس کابینه اش را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان روزهای دشوار را پشت سر می‌گذرانند و مناطق مختلف شاهد افزایش ناامنی هستند. سه‌شنبه هفته گذشته به گونه مثال کابل، کندهار و هلمند شاهد حمله ها و انفجارهای مرگبار بودند که بیش از 50 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشت. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو پیش از این گفته است که چالش ها همچنان ادامه خواهند یافت، ولی او افزوده که ناتو و شریکان بین المللیش برای غلبه بر این چالش ها در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خواهند ایستاد.
گزارش بود در مورد اظهارات تازه وزارت دفاع افغانستان که از سخنان جنرال جیمز ماتیس نامزد وزارت دفاع آمریکا در مورد افغانستان استقبال کرده است. اخیراً وضعیت امنیتی و فعالیت‌های شورشیان برخی اثر و صداها را در کشور به میان آورده، طالبان و گروه داعش برخی فعالیت‌های را در افغانستان ادامه میدهند و این موضوع است که در تعداد از روزنامه امروز چاپ کابل با چشم میخورند. نسیم شفق شمار از این رسانه های چاپی را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به حملات و فعالیت های مخالفان مسلح دولت در کابل و برخی ولایات پرداختند. روزنامه ویسا در مطلب در مورد حمله در مهمانخانه ولایت کندهار اظهارات عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه را به نشر رسانده است. در مطلب آمده است که آقای ابراهیمی این حمله را پرسش برانگیز خوانده و گفته است که بدون شک در تهیه پلان این حمله از داخل نظام همکاری صورت گرفته است. نویسنده مطلب نوشته که محمد نعیم حمیدزی نماینده مردم کندهار در ولسی جرگه نیز چگونگی این حمله را سوال برانگیز دانسته و تاکید کرده که باید همه جوانب آن بررسی شود. نویسنده مطلب به نقل از آقای حمیدزی میگوید که این حمله شکهای را در میان مردم به میان آورده و باید نظر انداز نشود. روزنامه دولتی هواد نیز مطلبی را در مورد حملات اخیر مخالفان مسلح دولت در شهر کابل و برخی ولایات به نشر رسانده است. در مطلب آمده که طالبان، داعش، القاعده و گروه‌های مربوط به آنان هفته گذشته به تشویق برخی از حلقات استخباراتی منطقه حملات را در مناطق مختلف افغانستان انجام دادند. نویسنده مطلب میگوید که در این حملات بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند و این عمل خلاف همه اصول اسلامی و انسانی است. نویسنده مطلب ابراز نگرانی کرده که همکاری روسیه، پاکستان و ایران با طالبان مسلح و مداخلات این کشورها در امور افغانستان بار دیگر این کشور را به مرکز تروریسم مبدل نسازد. و روزنامه سرخط سرمقالش را زیر این عنوان نوشته که مردم بی‌دفاع به کی پناه ببرند. سرمقاله نویس گفته است که در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار داعش 65 منزل مسکونی را به آتش کشیده است. نویسنده سرمقاله نوشته که جنگجویان مربوط به داعش منازل افراد را که از بیعت کردن با این گروه ابا ورزیده اند در ولسوالی کوت آتش زده اند. سرمقاله نویس گفته است که داعش چند روز قبل اعلام کرد که خانواده های بیجا شده در ولسوالی کود به محلات اصلیشان برگردند و در حمایت از این گروه سلاح بردارند. سرمقاله نویس در ادامه نوشته است که نیروهای امنیتی افغان گفتند مناطقی که در ولسوالی کود ننگرهار داعش در آن فعالیت دارد دور افتاده و صعب العبور بوده و در کنترل این نیروها نیست. اما سرمقاله نویس با اشاره به این موضوع گفته است که مردم چگونه زندگی کنند و به کجا و به کی پناه ببرند.
ساعت 11:08 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مشران جرگه افغانستان میگوید پاکستان با ایجاد صفحات جعلی فیسبوک تعصبات قومی را میان مردم افغانستان دامن میزند. نثار حارس یکی از اعضای مشران جرگه برای رادیو آزادی گفت حملات سایبری و دامن زدن به تعصبات قومی سوی پاکستان و شمار از کشورهای همسایه خطرناکتر از حملات انتحاریست و حکومت باید جلوی آنها را بگیرد. اما مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگویند که با ریاست امنیت ملی در این بخش مشترکاً کار میکنند تا جلوی فعالیت حساب‌های مظنون را در فیسبوک بگیرند. جاوید حسن‌زاده جزئیات می‌دهد.
رئیس کمیسیون رفاهی عامه مشران جرگه افغانستان میگوید ترور شخصیت‌ها، نوشته‌های ضد منافع ملی، برانگیختن احساسات و دامن زدن به تعصبات قومی میان افغان‌ها اخیراً از طریق فیسبوک و دیگر سایت‌های اجتماعی سبب نگرانی آنان شده است. نثار حارس رئیس کمیسیون رفاهی عامه این جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت که شماری از حلقات با استفاده از صدها فیسبوک جعلی ضد اقوام مشخص مطالب نوشته کرده و تلاش میکند تا میان اقوام ساکن در افغانستان تفرقه ایجاد کند. آقای حارس میگوید که این گونه اکانت های جعلی از سوی کشورهای همسایه به خصوص پاکستان رهبری میگردد.
همسایه های ما بیشتر در این نقش دارند، به خصوص پاکستان که موارد بیشتر در پاکستان تحریزی میشه به خاطر از اینکه از یک سو پاکستان توسط اموال خون آشام خود مردم افغانستان از بین میبره. در همین فیسبوک ها زیر نام تاجک و پشتون و ازبک و هزاره مردم افغانستان به جان هم دیگر مندازند.
آقای حارس تخریبات سایبری و ایجاد تعصبات را خطرناکتر از عملات انتحاری خوانده و میگوید که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی باید با ادارات زیربط دیگر مشترکاً جلوی آن را بگیرد. در این حال برخی منابع بر رادیو آزادی گفته است که اداره استخباراتی پاکستان برای اهداف مشخص تخریبی هزارها اکانت جعلی را در افغانستان ایجاد کرده که به زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی در آن نوشته‌های منفی به نشر می‌رسد. منبع می‌افزاید که این اکانت‌های جعلی از سوی استخبارات پاکستان ایجاد شده و از طریق استدیوها نشرات داشته و برای نوشتن آن افراد مسلکی را تعیین کردند. پیش از این بالای ایران نیست چنین اتهام‌های وارد شده بود که گویا از طریق سایت‌های اینترنتی تعصبات قومی را در افغانستان دامن زده و به شمول افغانستان در شماری از کشورها از این طریق فعالیت‌های جاسوسی را انجام می‌دهد. از سوی دیگر یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می‌گوید که این وزارت با ریاست امنیت ملی مشترکاً کار می‌کند تا جلو اکانت‌های جعلی و مشکوک را بگیرند.
مونږ امنیت ملی ریاست سره ډیرغه کلک
او نګدی وای میگوید ما با ریاست امنیت ملی رابطه محکم و نزدیک داریم و با آنها یک جا در بخش ارزیابی اکانت ها و تثبیت معلومات امنیتی وزارت مخابرات هماهنگی با یکدیگر وجود دارد. از سوی ما قبلا این چنین اکانت ها با نهادهای امنیتی و شورای امنیت شریک شده بود و حالا نیز با هم کار میکنیم که جلوی فعالیت این اکانت ها را بگیریم. آقای صمیم در این بخش بر ایجاد یک شورا به خاطر مبارزه با جرایم سایبری تاکید کرد. نگرانی در خصوص فعالیت اکانت‌های جعلی فیسبوکی در حال مطرح می‌گردد که اخیراً در صفحات اجتماعی به نقل از اعلامیه‌ای تایید نشده ریاست امنیت ملی گفته شده است که اداره استخباراتی پاکستان به خاطر ایجاد جنجال‌های قومی در افغانستان 8000 اکانت فیسبوک را ایجاد کرده است.
یازده و بیست و دو دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان از شفافیت در توزیع بورسیه های تحصیلی خبر داده و میگوید که در توزیع بورسیه ها تنها لیاقت و شایستگی در نظر گرفته می شود. فریده محمد وزیر تحصیلات عالی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت قرار است شمار از محصلین و استادان پوهنتون های مختلف در سال 1396 به خاطر تکمیل دوره لیسانس و ماستری به ایران و عربستان سعودی فرستاده شوند. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
وزارت تحصیلات عالی اطمینان می دهد که روند توزیع بورسیه های تحصیلی شفاف بوده و در این زمینه لیاقت معیار است. فریده محمد وزیر تحصیلات عالی که چند پیش از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت گردیده بود، روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که قبلا بورسیه هایی که از سوی عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر به افغان ها داده می شد در گرو افراد بود، اما وی اطمینان می دهد که حالا این بورسیه ها از گرو افراد برآمده و از طریق وزارت تحصیلات عالی توزیع می گردد.
معمولا بورسیه هایی را که کشور عربستان سعودی برای وزارت تحصیلات عالی افغانستان میداده در گرو افراد بوده و ما بار اول خواستیم که سفر را به کشور عربستان سعودی داشته باشیم و این بورسیه ها را از گرو افراد خلاص کنیم با یک تفاهم نامه رسمی را که با کشور عربستان ما این تفاهم نامه را به امضا رساندیم و خوشبختانه کشور عربستان سعودی اعلان آمادگی کرد که در مورد بورسیه ها اینا برای ما وعده سپردند.
خانم محمد میگوید که عربستان سعودی وعده سپرده که سالانه 400 بورسیه تحصیلی را برای افغان ها می دهد که از جمله 111 بورسیه آن کاملا نهایی شده و استادان و محصلان در دوره های مختلف ماستری و لیسانس به آن کشور فرستاده می شوند. به گفته وزیر تحصیلات عالی، به اساس تفاهمی که با مقامات ایرانی صورت گرفته، قرار است در سال آینده 290 تن از استادان پوهنتون های مختلف کشور به خاطر آموزش در دوره های ماستری و لیسانس به آن کشور بروند. به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی، در چند سال گذشته در کنار عربستان سعودی و ایران کشورهای مختلف دیگر مانند ترکیه، ژاپن و چین نیز بورسیه های تحصیلی را به افغان ها داده است. این در حال است که نجیب حسینی نایب منشی مشان و جرگم میگوید توزیع این بورسیه ها برای محصلین موثر است، اما در صورتی که به گفته وی به افراد شایسته داده شود.
تو در قسمت بورسیه ها بعض بورسیه ها واقعا شفاف نمی باشد. اگر بخواین واقعا یعنی از بالا اگر فشار بالای وزیر نباشه واقعا میتونه شفافیت بوجود بیاره. این امتحان شفاف، اگر امتحان هم شفاف گرفته شود، هر شرایطی که از باید شفاف گرفته شود و دیگه ای که برای کل رقمی که قبلا بعضان برای ولای سهمیه های دادن میشد، یعنی برای ولای سهمیه داده شود، میتونن که تمام مردم افغانستان از 34 ولایت در جوانایی که فارغ شده از او بتونن استفاده کنن.
خانم حسینی میگوید در سالهای گذشته برخی از استادان پوهنتون های مختلف از روند توزیع این بورسیه ها برای مستحقین نگران بودند، زیرا به گفته ای وی بیشتر افراد به این بورسیه ها معرفی شده بودند که اصلا لیاقت آن را نداشتند. به گفته خانم حسینی، اگر در سال آینده روند توزیع بورسیه ها به گونه شفاف انجام شود، اعتبار وزارت تحصیلات عالی بیشتر شده و حق به حقدار خواهد رسید.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
وزیر صحت عامه افغانستان در جریان سفرش به ولایت هرات چندین پروژه اساسی را افتتاح کرد. همچنان تهداب اساس چندین پروژه در این جریان در هرات گذاشته شد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید با بهره برداری چندین پروژه بزرگ بخش زیاد از مشکلات صحی باشنده های این ولایت حل خواهد شد. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات با آقای فرهاد صحبت کرده و نخست از وی در مورد پروژه های تازه صحی در آنجا پرسیده است.
از جمله 14 پروژه که در جریان سفر وزیر صحت عامه به ولایت هرات تعداد گذاری و به بهره برداری چید، 7 پروژه شامل بیمار مراکز آموزشی، تهیه تجهیزات اداری، تجهیزات درمانی و همچنین تهیه بخش از نیازمندی‌ها و اعمار ساختمان ها در بخش صحت بود که با هزینه 1 میلیون دلار آمریکایی تکمیل و بهره برداری رسید و همزمان با هزینه 1 میلیون دلار 7 پروژه دیگر تعداد گذاری شد. در حالی که با بهره برداری از این پروژه ها بخش زیادی از مشکلات شهروندان به دسترسی به خدمات صحی آسان شد، سهولت های فراوانی هم برای شهروندان به بار آمد. از جمله مثلا در گذشته موارد از تجزیه خون در هرات در حوزه قرض امکان نداشت و مریضان مجبور بودن پاکستان یا کشور همسان سفر کنند، اما حالا دیگر این در داخل هرات امکان پذیر است. و یا اینکه در قسمت آموزش محصلان هم انستیتوت متوسطه طبی و بخش دیگر ما با مشکلات مواجه بودیم، اما با افتتاح از این بخش ها محصلان هم به امکانات مناسب دسترسی پیدا میکنن و در این زمان آمبولانس هایی که در اختیار مراکز صحی قرار گرفت و همچنان تعمیرات صحی جریان از این سفر افتتاح شد، دسترسی شهروندان در مناطق روستایی به خدمات صحی بهبود میبخشه و ما امیدوار هستیم که با تکمیل کار ساختمانی سروسشنی که در منطقه میردائوت هرات آمبولانس است و یا اینکه ساختمان های جدید صحی که تعداد گذاری شد در جمله مرکز مراقبت های ویژه در بخش عاجل شفاخانه، اینا خود از جمله بسیار در زمینه هرده خدمات صحی مفید مواطنه باشه.
آقای فراد، اگر بیشتر رو از این مسئله صحبت بکنم که این پروژه ها در مرکز شهر هرات صورت گرفته یا در ولسوالی ها، به این پروژه پیشتر شما به طور کلی گفتیم که در راست ساختمان های اداری و اینا بوده، اگر ممکن اینا نام بگیریم با ما.
دقیقا اینا شامل پروژه هایی بوده که یک جو پروژه عمده و اساسی در شفاخانه هرات بوده متداخی در ولسوالی ها، مثلا ما در ولسوالی اوبه، در ولسوالی بران کلینیک هایی که ساخته میشه اینا تعداد گذاری حالا شد و همزمان در ولسوالی کشتکونه یک کلینیک به بربرداری زیده در ولسوالی اوبه و در این زمان سایر کلینیک ها هم اینا به شمول یعنی بخش های آموزشی و اداری اینا تسهیلات لازم صحی به شهروندان و باشندگان ولایت هرات دارند.
این بودجه که گفته شده حدود 2 میلیون دلار یا نزدیک به 2 میلیون دلار هزینه شده در این 14 پروژه که قبلا شما یاد کردین در سفر وزیر صحت عامه افغانستان به هرات، اینا از بودجه انکشافی دولت افغانستان است یا یعنی کشورهای کمک کننده؟
بخشی از این پروژه ها به گونه چی هست؟ بخشی از پروژه دولت افغانستان و متباقی هم از کمک های منابع بین المللی از جمله ایتالیا کوپریشن، مؤسسات همکار و اینا تمویل میشه.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات با رادیو آزادی صحبت میکرد. و در جهان، صدر اعظم پولند از رسیدن هزاران سرباز آمریکایی به خاک این کشور با گرمی استقبال کرده است. این سربازان در چارچوب ناتو در پولند جابجا شدند. مصطفی صدیقی جزئیات میدهد.
رهبران پولند از رسیدن هزاران سرباز آمریکایی در چارچوب ناتو به این کشور استقبال کردند. ویاتا شیدلو صدر اعظم پولند روز شنبه را یک روز بزرگ برای کشورش و برای اروپا خواند و افزود: این یک روز بزرگ است که ما می توانیم از سربازان آمریکایی در زاگان در خاک پولند استقبال کنیم. این سربازان آمریکایی نمایندگان بهترین، قویترین و بزرگترین اردو در جهانند. جنرال تیموتی مکوار، معاون فرمانده اردوی آمریکا در اروپا، نیز گفت که لوای نیروهای آمریکایی از توانایی‌های بی‌نظیر و رهبری عالی برخوردار است.
To maintain combat readiness, these soldiers
برای حفظ آمادگی جنگی این سربازان آموزش ها و تمرین های واقعی گرایانه و دقیق را در مناطق مختلف در سرتاسر پولند و همچنان سرتاسر اروپا انجام خواهند داد. حدود 3500 سرباز آمریکایی در بخش روند اعزام دوره‌ای نیروهای ناتو در شرق اروپا مستقر شدند. هدف از این اقدام مطمئن ساختن متحدان منطقه‌ای به دنبال اقدام‌های روسیه علیه اوکراین خوانده شده است. مسکو در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو خاک خود ساخت. این اقدام پولند و برخی دیگر از کشورهای شرق اروپا را نگران ساخته است.
با نشر این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم در سرخط خبرهای افغانستان و جهان همراه سحر لیوال باشید.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید پروژه های زیاده در سال 1395 به اجرا گذاشته شده است. محمود بلیغ وزیر فواید عامه امروز در نشست در کابل گفت در این سال اقدامات قابل توجه برای تکمیل پروژه های ناتمام انجام شده است. افغانستان در نخستین مسابقه کرکت در جام صحرا آیلند را با تفاوت 5 ویکت و 8 توپ شکست داد. یک مقام وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان 10 عملیات جداگانه علیه شورشیان موافقت‌های به دست آوردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است که تحریم‌های وضع شده علیه روسیه را حداقل برای یک مدت زمان نگه خواهد داشت. رهبران پولند از ورود بیش از 3000 نیروی آمریکایی به کشورشان استقبال کردند. صدر اعظم پولند گفته است که استقرار نیروهای آمریکایی برای پولند، اروپا و دفاع مشترک مهم است. قماندانان نظامی عراق میگویند نیروهایشان کنترل کامل پوهنتون موصل را از نزد گروه دولت اسلامی یا داعش به دست گرفتند. رئیس جمهور قزاقستان سفرش به امارات متحده عربی را امروز آغاز می‌کند. قرار است نورسلطان نظربایف با محمد بن زید بن سلطان النهیان و سایر مقام های امارات در جریان این سفر دو روزه دیدار کند. و کمیته حفاظت از ژورنالیستان از مقام های بلاروس خواسته تا الکساندر لپشن یک بلاگر روسی اسرائیلی را بی قید و شرط رها کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی و جزئیات و تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان ما را در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مقیم نائب تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلومات مقاله را در ارتباط به مبارزه رئیس جمهور اشرف غنی بر علیه فساد اداری و موانع در برابر آن تحت عنوان مبارزه بر ضد فساد اداری چگونه به پیش می رود به نشر رسانده در قسمتی از آن می نویسد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مبارزه بر ضد فساد اداری را بر سیستم اصلاحات تدارکات عامه متمرکز نموده و در این ارتباط کمیسیون ملی تدارکات را ایجاد کرده است. نشریه دیپلومات در این مقاله نوشته است که این کمیسیون را رئیس جمهور غنی رهبری کرده عبدالله رئیس اجرایه و وزرای مالیه و عدلیه اعضای آن را تشکیل می دهند. کمیسیون ملی تدارکات همه قراردادهای بزرگ را بررسی و تایید می کند. در ادامه مقاله چاپ شده در نشریه دیپلومات به برخی از مشکلات اشاره شده که به گفته نویسنده مقاله این مشکلات میتواند در کوتاه مدت و دراز مدت ایجاد شوند. نشریه دیپلومات می نویسد اینکه کمیسیون ملی تدارکات کمیسیون برای بررسی قراردادهای بزرگ می باشد. رئیس جمهور بیشتر بالای چگونگی کار قراردادهای بزرگ، بودجه و پیشرفت تکنیکی آن کار می کند. به گفته نویسنده مقاله، هرچند رئیس جمهور بیشتر با شفافیت در پروسه قراردادها علاقه‌مند است، اما در اجلاس کمیسیون ملی تدارکات برای بحث روی پروسه تکنیکی زمان اندک باقی می‌ماند. به نوشته نشریه دیپلمات، این گونه رفتار در کمیسیون ملی تدارکات یک خطر تازه فساد اداری را به میان می‌آورد که گویا برخی از شبکه‌های مخفی حکومت با ارائه تعهدات جعلی قراردادهای بزرگی را به دست می‌آورند. نشریه دیپلمات در ادامه این مقاله می نویسد اگرچه از بررسی قراردادها توسط کمیسیون تدارکات 2 سال می گذرد، اما تا هنوز میکانیزم برای حل مناقشات و استراتژی تدارکات الکترونیکی تشکیل نشده و کمیسیون ملی تدارکات در این عرصه دستاوردهای قابل ملاحظه ندارد. روزنامه گالف تودی چاپ امارات متحده عربی در یک مقاله درباره پیشینه و چگونگی کمک این کشور به افغانستان می نویسد. امارات متحده عربی در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که هنگام حالات اضطراری و بحران ناشی از آفات طبیعی و جنگ از افغانستان حمایت کردند. روزنامه گالف تودی در این مقاله می نویسد امارات متحده عربی از سال 1970 میلادی به این سو 2.5 میلیارد درهم به افغانستان کمک کرده است که به قول نویسنده مقاله بیشتر این کمک ها برای آبادی و انکشاف افغانستان و همچنان به آسیب دیدگان حوادث طبیعی به مصرف رسیدند. روزنامه گالف تودی در ادامه این مقاله می نویسد امارات متحده عربی از سال 2009 تا سال 2012 میلادی 81 میلیون درهم پول رایج این کشور به افغانستان کمک کرده است. روزنامه گالف تودی در این مقاله از تعهدات مقامهای امارات متحده عربی در ارتباط به ادامه کمک به افغانستان نیز یاد کرده است.
ساعت 11:36 دقیقه و وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. سپاسگزار هستم از همراهیتان در این برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما، نخست برنامه در امتداد لحظه ها، سپس هم برنامه تفریح مربای مرچ خواهد آمد.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن؟
I really like Afghan food.
تو تیره که نگاه میکنی چوچیشه نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است زندگی پربهایتان مانند سیم و زر بدرخشد. شنیدم که شه مطبخ زاده است، به جای طلا نقرم داده است.
ای دل بر سر ناز کن گوهری چی مداداری، با آتش عشق تو به سخال و پرم چی مداداری، از نقره نگین داری و چار گل دبینی.
بله شنونده های عزیز، شاید با شنیدن این ابیات به ذهنتان زیورات زیبای از طلا و نقره خطور کند که خیلی هم بجا می باشد. در این برنامه در مورد زیورات سنتی که از نقره ساخته می شود مطلب را تقدیم می کنیم که صنعتکاران از نقره چه نوع اشیایی می سازند و چه ارزش دارد. با ما باشید.
ای دل بر سر ناستانی گوهری چی مداداری، با آتش عشق تو به سخال و پرند چی مداداری، از نقره نگین داری.
شنونده های عزیز، گفته می شود نقره یکی از فلزات است که در بسیاری از کشورها یافت می گردد. نقره‌ای را که از معادن می‌گیرند به قدر نرم است که نمی‌توان آن را به صورت خالص مورد استفاده قرار داد. از این رو با دیگر فلزات یک جا می‌کنند و معادن آن در ارتفاعات بدخشان، منطقه پنجشیر، قندهار، غوربند و علاقه هزارجات مشخص گردیده است. اما فعلا این معادن از استخراج باز ماندند که زرگران نقره از پاکستان و بعضی جاهای دیگر می‌آورند و از آن در ساختن زیورات کار می‌گیرند. محمد آصف ابراهیمی زرگر کوچی انتیک فروشی شهر نو کابل میگوید که اکنون زرگران از چه نوع نقره در زیورسازی کار میگیرند.
نقره افغانستان پیدا میشه ولی به شکل خامش پیدا نمیشه. اون چیزی که در سابق مثلا جور کرده بود، خرانای افغانی از او پیسه ضرب زده بودن، پیسه کلمه دار جور کرده بودن، باز اونا را فسانا به شکل زیورات در می آوردن از اونا پیدا میشه. زیادتر از نقره افغانی و زیورات برای خانوما استفاده میشه، خصوصا برای لباس های سنتی افغانی. مثلا واسکدروپیا میگفتن سابق، واسکدروپیا هزارگی از او استفاده میشه و توقای ازم و کلمه دار روپیا جور میشه. در بسیاری چیزای دیگه هم استفاده میشه که او را ذوب میکنه، پس دوباره از او انگشتر و لاکت و چیزای دیگه میسازن. زیادتر کار دست است. در قدم اول ذوب میشه و بعدش پارسل میشه. تقریبا 80% دست است، 20% دیگه کار ماشین است.
زیورات نقره‌ای که شامل گردنبند، دستبند، انگشتری، گوشواره، گیرای نقره، پایزیب، چمکلی، میخک، ماتیکه، چهارگل و روپیه‌های مشهدی و کلمه‌دار نقره‌ای بود، البته بعضی از این زیورات تا به حال استفاده می‌شود و برخی از آنها فراموش شده و یا تغییری در ساخت آن آمده است. باز هم محمد آصف ابراهیمی از زیورات نقره‌ای نام می‌برد که اکنون هم استفاده می‌شود.
زیورات سابقه مردم ما پیدا میشه، ولی بر ندرت البته از نقره پیدا میشه که در سمت ولایت غزنی خصوصا سمت جاهوری استفاده کننده های بیشتری داره. زیادترش همی زیورات نقره وطنی ما در مناطق هزاران نشین زیادتر مورد استفاده قرار میگیره. شامل چمکلی میشه، توقای مشهدی میشه، واسکدروپیا میشه، سلسله میشه، کره میشه و امثال اینا. دمی 3-4 سال اخیر از این نقره‌ای که در سابق استفاده میکرد، یعنی استفادهش رو به افزایش است، از نقره خارجی که زیادتر اینا را مردم ما میپسندن.
نقره یکی از فلزات گرانبها به شمار میرود. در سالهای اخیر بیشترین مصرف نقره در بخش صنعت به ویژه صنایع الکترونیک، ساخت جواهرات و لوازم تزیینی بوده است. کاربرد نقره در ساخت زیورالات بیشتر از طلا است. استفاده زیورات سنتی علاوه بر جنبه زیباشناسی ریشه اعتقادی هم دارد. حاجی غلام محمد ایشانزاده یکی از دکانداران کوچی انتیک فروشی شهر نو کابل که زیورات نقره را به فروش می رساند در مورد خصوصیات نقره اصل می گوید.
نقره افغانستان سابق در خانه های ما و شما تماما به نام روپیه مشهدی بود. ما از این نقره در مدت زمان تخمینا 40-45 سال است که ما کار میکنم. از این نقره ما کار میزیم و نقره ما معدن داریم، از معدن ما استخراج نداریم. صرف امین نقره ذخیره شده که از قدیم در خانه ها به نام روپیه مشهدی یاد میشه، ما از اون کار میکنیم. فیصدی نقرش از حساب معیار بین المللی نقره دنیا 925 است، نقره مشهدی ما 900 است. اگر از خارج به خوب است قیمت تمام میشه. نقره از تایلند میه، نقره کار تیار میه، نقره خام نمیه. از این میه که ما به حساب کیلو میخریم، پس به حساب کیلو دوباره مفروشیم. نقره خالص 100% کار نمیشه، بسیار نرم میباشه. ما این نقره کنه را که میگیریم 100% جور میکنیم، باز به عیار 925 دوباره ما ایره عیار میکنیم، جور میکنیم که 25% دهی مسگت میکنیم که عیار نقره میشه و ما ایره و کار میداریم.
زیورات نقره‌ای را حکاکان بیشتر با سنگ‌های قیمتی طرح و دیزاین می‌کنند که آن را مقبول‌تر ساخته و از نگاه عقیدتی هم مشتریانش را دارد. محمد فهیم نعیمی که نقره‌کاری می‌کند در مورد زیورات نقره‌ای می‌گوید:
کل نقره قدیم دار می باشه، بازی او میشه، بازی زیورات برای خانما جور میکنن. این یک صنعه دستی افغانستان است. زیوری که نقره هستی 925 مارک داره، مارکش سر میکنی نقره میخیری و نقره اچیده سلچت که با پوشی دارم با میسای وردار و اترا بسیار فایده های زیاد داره برای انسان. از تلاک نقره فایده داره با مرد خود تلا با کلی آرام است. اینجور میپوشه نسب زیاد زیر مرد میپوشه، میپوشه لاکت مثلا انگشتر اترا.
در مناطق پشتونشین زیورات را که در سابق کار می گرفتند از نقره بود. محمد گلزتران از زیورات نقره‌ای که در منطقهشان رواج بود نام می برد.
تیک ما میگفتن میخک بینیال، میگن دو وقت بسیار کلان بوده، یکی روپایش میگفتن، یکی با او بودن با مینگینای مسالایی و چیا ماندنی بودن. گوشوارایش هم البته او هم نقرهی بودن، بسیار گرنگ گرنگ. اینجا والتار بسته میشون چون گوشوارا چی میشاراندن که بخاطر از او را یک تاره که بسته میکدن. کوچیا زحمت زیاد، زیادرانی ها دیگر کام چیزی که بودن اینمی یک رواجشان بودن، دیگر چیزی نبودن.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
نا گفته نماند که بعض از اشیای نقره‌ای را افغان‌ها به قسم تبرک هم نگاه می‌کنند که از جمله روپیه‌های کلمه‌دار و جام نقره می‌باشد. روپیه کلمه‌دار به سکه‌های گفته می‌شود که شاهان سابق در یک روی آن کلمه طیبه و در روی دیگر آن ارزش روپیه را می‌نوشتند. سکه‌های زمان امیر شیرعلی خان از همین نوع بوده است که مردم از این روپیه‌ها توسط زرگران عمیل و لاکت تیار می‌کردند که زن‌ها به خاطر زیبایی از آن استفاده می‌نمودند. فریده باشنده شهر کابل در مورد نوشیدن آب از جام نقره برای مریض به این باور است.
دم جام نقره روز چهارشنبه که سر جان شه مریض بشویه بسیار فایده داره. فایده داره به مریضی، به استخوان ناپاک، این همی چیزا بسیار خوب است. ما هم در خانه دارم از جام قرآن نقره، وقتی که مریض کسی مریض باشه میبرم که یعنی مو سر جان خدا بشویه یک دو قاشق کسی بخوره خوب میشه.
سایره باشنده ولسوالی شینوار از بعض از زیورات نامی برد که تا حالا هم مورد استفاده است.
خودمم مثلا یک چند تا باو دارم، یا مثلا موتیکه دارم، یا یکان انگشتره بسیار قشنگ مقبول نقره‌ای. باو یک چیز، یک کرای طلایی، یک چیز نازک نازک است، یک کرای است که تقریبا یک چانپه می باشه. امیال اکثریت خانواده دارن، خصوصا لباسه ملی و افغانی رکال در یکان محافل، یکان شبای خینه، یکان محافل دولتی یا که می باشن می باشن، باس زمین نقره بسیار قشنگ بالو میشه از طلا کده.
چار گل دچن اورتا کے بلا گل سمو
یادآور شد که امروزه با وجود طلاهای قسم و قسم رواج زیورات نقره‌ای معمول می باشد. در حالی که به گفته دکانداران زرگر چند قبل بازار نقره در حال فرو ریختن بود. اما اکنون هم در نزد برخی از خانم‌هایی که زیورات نقره از گذشتگان برایشان مانده خیلی ارزش دارد. و حتی کسانی که در خارج از کشور زندگی دارند زیورات نقره را خیلی میپسندند و دختران جوان هم به حساب مد و فشن از این زیورات کار میگیرند. همچنان زرگران میگویند به خصوص مردم مناطق هزارنشین و کوچی از نقره بیشتر استفاده میکنند و این زیور سنتی همیشه ماندگار است. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، امیدوار هستیم که زغال صندلی تان تازه شده باشه و صندلیگک تان امطور گرم و نرم باشه و توت و چارمغز و چای داغ هم امرایش باشه و برنامه ما را بشنوین و از شنیدنش هم خنده کنین و هم گیریه. در شروع برنامه یکی دو خبر هم شنویم.
اخبار سرخوش.
سلام، منده نباشین، خوش آمدین به خبرها و گوش کردنش. وی
قرار تازه ترین خبرهایی که به پای آژانس خبررسانی بی خبر رسیده است، یک عروس با خوشوی هفته گذشته آتش بس نمود. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این عروس خوشو که همیشه در خانه با یک دیگر جنگ و دعوا می کردند و از دست زدن و کندنشان تمام همسایه را به مرگ راضی ساخته بودند، با هم آتش بس نمودند. شوهر عروس به مربای مرج گفت:
خانمم با مادرم از خاطر خنک و سرما آتش بس کردن، چرا که هوا به قدر سرد است که جاروها را در زمین یخ زده که سر یکی دیگه وار کنن. فکر میشه با آب شدن یخها از کوهستانات عملیات از او اصل گرفته شود.
اخبار دمدار اصلا. اما از سوی دیگر هفته گذشته زن مامور الف شا او را پرکنک نمود. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، یادسه زمان اتفاق افتاد که مامور الف شا از وظیفه و خانه برگشت. در خبر آمده است که دلیل جنگ این بوده است که خانم مامور الف شا بالای شوهرش شکبر شده بود که خپکی و پنهانی در بیرون از منزل کباب خورده است. اما بعدها معلوم شد که مامور الف شا کباب نخورده، بلکه از پیش کبابی های فروشگاه و دیابغانان تیر شده و لباسایش کباب بوی شده است. زن مامور الف شا بعد از دانستن این واقعیت جدن از شوهرش معذرت خواست و گفت: نباید چنین خیال محال میکرد. اخبار پایان شد. الا برین دیگه بخیر.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه سر به یکی از موتر فروشی های شهر میزنیم و میشنویم که در خرید و فروش موتر چقدر صداقت و راستی وجود داره.
خوب یاده، گفتی خودت تا غفار جان روان کده؟
بله، اینا رو برم یک موترک بده که خوبشو ارزان و قائم باشه. من خود موتر رو نمیشناسم بیادر، هم سواری باشه و هم باری و هم نموده در خانه.
گوش کو بیادر، ما چند رقم موتر داریم، میفهمی؟
بله.
ای تو موترم داریم بیادر که قیمتش 4 لک است، و ای تو موترم داریم که قیمتش 1.5 لک است. این ناله با دل تو هر کدامش میخری.
خوبشش خو امو 4 لکیش است نه؟
آدگه میگم قیمت به حکمت نیست و ارزان به علت. آبیادر ما برات موتر میتم که دعا کنی، دعا تمام چیزش بیادر از کمپنیست. تو بیا که من نشانت بتم یک دفعه بخی. تو بیا این طرف رکت کن.
خب
اینه اینی موتر که هستی کن قیمتش 2 لک است.
بله.
مگم بیادر رنگش از کمپنی نیست که پیش دروغگویی نشما. اینی دیگه که هست اینی رنگ سفیده میگم نه؟
بله.
اینه میسایی که؟
نه دیگه
ای باز موتر از دیگه، تمام چیزش از کمپنیست. اینه خوب سعی کن شکر چشم داری بیادر. من دیگه چی بگویم؟
خب خیر ببینی بیادر، اینه می موترک خوشم اومده. خب تو باش که من یک دفعه ببینم داخل سیتار.
اینه بادار سایکو.
معلوم میشه، معلوم میشه خوب موتر است. اینه تیرایشو خوب از خدا کنه که از داخل تیرای زی خراب
نباشه. من میگم بادار تو موتر ریز نمی تمام افغانستان نمی افیا.
خب انشالله تالا که همین موتر با دل تاز دیگه با دل ما خواست.
من میگم چرت نزن مو بیادر، تو خواست خود ماستی وی
بیخی سایست. آقا نگفتی که همی قیمت ازی چند است؟
ای پشت قیمت نگر، موتر خوشکو قیمت شبال جور میایم وی.
اینه می موتر خلاص با دل ما زمیره میگیرم هرچی که شد باد خو؟ باد انشالله خوبش میبرم.
خو خیمیره خوش کدی ها؟
بیا که برین دیگه، اگه شو همی به نصیب ما باشه که میره بگیرم امو اسناد جواز سیری گه پاشم بطه خدمتش
خلاص. بادار بیخی بیغم باش، بریم داخل دوکان باز دیگه کارایش ده اونجا گپ میزنیم.
خیر ببینید
یک بلکم بتون که به دردت میخوره. نه
خودمو بل جواز سیری چیزا رو من که فصل کنم.
تو بیا رکت کو بیا دیگه. برو، من میگم ات یک موتر برای دادیم که همیشه دعایم کنی، تمام چیزش از کمپانی است و در کمپانی جور شده. خنده بیادر.
خو زنده باشی آقا، خیر میبینی؟ خیر دلم جمع باشد اگر که رنگ نشده و تکر ریگه پا نشده خراب نیست.
بیادر من میگم دلت جمع باشه، بستر اولادایم قسم که رنگ کمپانیست، کاری در جمع زدن خو نیست و بیادر.
خیر من دیگه به اجازت رفتم، خدا حافظ، زنده باشی.
برو بیادر، خدا برت خوب کنه، برو.
غلام جان این موتر خو هم تکر کده بود و هم رنگ شده بود، قسم هم خوردی که وصل اولادایم که رنگش از کمپانی است و تکر هم نکده، چرا دروغ گفتی او برادر؟
چرا دروغ گفته باشم اسد جان؟ خو قسم خوردیم که رنگش از کمپانی است، یعنی که در کمپانی کابل رنگ شده وی؟
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه یک دو پارچه کوتاه تمثیلی را بشنوین.
اینال خوب شد، تو کتی قدت ما را بازی میتیا؟
چی کردیم پدر جان؟
چی کردی ها؟ خود در کوچه از سن شب نزن، امروز کجا رفته بودی؟ بگنه.
خو کورس رفته بودم، جای دیگه خود نرفته بودم پدر جان.
کورس رفته بودی ها؟ کورس رفته بودی؟ کورس رفته بودی؟ مرا بازی میتیا؟ مرا میگی که کورس رفته بودم با جای دیگه میری؟ سینما رفته بودی؟ فکر کردی که من خبر نمیشم؟
هر کی برتون گفته دروغ گفته پدر جان.
با من هیچ کس نگفته، من خودم دیدمت که در سینما فیلم سیل میکدی. سینما جای خوب نیست او بچه، یه میفهمی یا نه؟ صد رقم مردم خراب اونجا میرن که رفتی سیگریتی، چرسی، بنگی و چی و چی میشی، بد اخلاق میشی. قرار رفته در چوکی اول شیشته و فیلم اکشی کمار سیل داره، یکمان دفعه بازوش پلاقا میکدی. حال بگو، حال بگو که من دروغ میگم. بگو
اگه سینما جای خراب است، خی خودت اونجا چی میکنی؟
رئیسب، امو کارمند جدید آمده، امو کمپیوتر کار، داخل جزیش بتم.
بچی رئیس؟ بگو بیا، هره تیز 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 تیز.
بفرماییم
صاحب اجازه است؟ سلام.
بیا 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 بچیم، بیا بیا بیا، چطور هستی؟ پدرت خوب است؟ خانه خیرتی بود؟
زنده باشین سب، پدرم براتون زیاد سلام گفت.
والیکم والیکم. گوش کن بچیم، خودتا به حیث کمپیوتر کار مقرر کردیم، اگرچه یک کوتریزه و درخواست اینجا کوت است، اما گپ پدرت سر زمین انداخته میتونم.
زنده باشین، پدرم گفت که روز جمعه باز خانه ما میمان هستین.
بخیر باشی. گوش کن، حال خوب به حیث کمپیوتر کار مقرر شدی، اما فکرت باشه که باز کمپیوتر یاد بگیری. خوب
برنامه مربای مرچ ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، برنامه مربای مرچ، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک اکی ما: facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده خدا حافظ.
I'm